درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت دکتر نوذری گرامی هستم. در مورد یک موضوع تازه میخوایم با هم گفتگو داشته باشیم. میریم پیش دکتر نوذری ابتدا و بعد موضوع رو شروع میکنیم. دکتر جان درود بر شما.
درود بر شما افشین گرامی و بینندگان گرامی شما، به ویژه در ایران و به ویژه نوجوانان و جوانان ایران.
سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه را قبول کردین. شما اخیراً یه گفتگوی داشتین با جناب آقای ریاضتی، من دیدم اون پسم توجهم جلب شد به یه نکته خیلی خاص و بعد باتون در میون گذاشتم و قرار شد که گفتگوی در اون زمینه با هم داشته باشیم. راجع به استیصال به طور کلی، اینی که آدم ها وقتی دچار استیصال میشن چقدر ضربه پذیرن، چقدر راحت میشه ازشون سوء استفاده کرد، آدم های کلاهبردار و کلاش میان و آدرس غلط بهشون میدن. همین استیصال رو میتونیم گسترش بدیم، مثلا در زمینه رسانه‌ای هم همین اتفاق جور دیگه میفته، حالا در ادامه بهش میرسیم. و میخوام ببینم که ما چجوری باید آگاه شیم که الان مستحصل شدیم و چی کار باید بکنیم که هدف اون آدم ها قرار نگیریم، هدف اون جریان ها قرار نگیریم و بتونیم خودمون رو حفظ کنیم. به نظرتون چجوری ما میتونیم تشخیص بدیم که الان دچار استیصال شدیم و اصلا نشانه های استیصال چی هست؟
اول ببینید، استیصال یا درماندگی بسیار بد هست، میتونه واقعا آدم رو سرنگون بکنه و میتونه سراغ هر کسی بیاد. برای نمونه در همین جنوب کالیفرنیا شما شالاتانی رو دارید یا شالاتانهایی رو دارید که هیپناتیزم دست جمعی میکنند و پول میگیرن از اون آدم ها. و زمانی که من با یکی از اونها که شرکت کرده بود در این هیپناتیزم دست جمعی صحبت کردم، گفتش که واقعا از خودم خجالت کشیدم، چون دیدم که هیپناتیزم نشدم اما گفتم که شدم که آبروریزی نشه. اما به خودم گفتم من اینجا چه کار میکنم؟ و این آدمی که این صحبت رو با من میکرد بسیار تحصیل کرده است. اما چرا شما در این مناسب شرکت میکنید؟ چرا در دام فریبکاران میفتید؟ اغلب به خاطر درماندگی است. و برای که ما درماندگی رو بهتر درک بکنیم، مثل همیشه افشین گرامی، بایستی که سری بزنیم به ساختار بدن خودمون. ما یک بدنی داریم بسیار عتیقه، بسیار آنتیک. گیرنده هایی داریم مانند گیرنده درد، گیرنده ترس، بسیار آنتیک، بسیار قدیمی. این گیرنده ها برمیگردن به میلیون ها سال پیش و تغییر چندانی هم نکردند و نظیر اون رو ما در سایر پستانداران هم میبینیم. اما این بدن آنتیک، این بدن عتیقه شما و من، بینندگان شما، این گیرنده های دیرینه کهنسال به ناگهان واقعا پرت شدن به قرن 21. و اصلا این بدن ما ساخته نشده بوده برای اینکه بتونه 80 سال، 90 سال، 100 سال زندگی کنه. برای دوران کمتری ساخته شده بوده و این گیرنده ها قرار نبوده که در دام استیصال بیفتن، در دام درماندگی. یک مثال برای شما میزنم. شما نگاه کنید به خشونت. شما در گذشته خشونت ساده بوده برای گذشتگان ما و گذشتگان دور ما، مربوط میشده به خشونت یک دشمن، خشونت یک حیوان درنده خطرناک. اما امروز شما خشونت یک آموزگار رو دارید، شما خشونت یک مادر رو دارید از سر عشق، یا شما خشونت یک جنگجوی میهن پرست رو دارید. به قدر این خشونت رنگین کمان هست که دیگه نمیتونه در داخل یک سبد قرار بگیره. یا شما نگاه کنید به آینده نگری. آینده نگری یعنی این که هفته آینده چه میشه، دو هفته دیگه، یکی دو ماه دیگه، برای گذشتگان ما. اما امروز نه، امروز حتی یک خردسال ناچار به آینده نگری هست. یا یک بزرگ سال، آینده من چه میشه، اما از اون هم بیشتر آینده فرزندانم. یا مدیر یک شرکت بزرگ که عاشق کار خودش هست، آینده کارگران من چه میشه. یا یک دولت مرد بزرگ آینده مردم من چه میشه؟ آینده میهن من چه میشه؟ یا نگاه کنید به استاک مارکت، بازار بورس. این بدن، این گیرنده ها قرار نبوده که در بازار بورس قرار بگیرند. حالا شما نگاه کنید به بازار بورس نیویورک یا پاریس یا برلین. شما جوانهایی رو میبینید که پر هستند از استراب، از ترس و وحشت، از آینده نگری، ارزیابی. یا نگاه کنید به محبت، حتی دیگه محبت سیاه و سفید نیست. محبت هم مانند خشونت یک رنگین کمان هست، از این سوست تا اون سو. و چقدر ساده انگاری است که بخوایم اون رو در یک سبب قرار بدیم. بنابراین شما یک بدنی دارید کهنسال که به قرن 21 به راستی شلیک شده، پرتاب شده. این بدن قرار نبوده 7 ساعت 8 ساعت در روز روی یک صندلی بنشینه. این بدن قرار نبوده کارهایی رو انجام بده که امروز این بدن انجام میده. و ببینید که این بدن حتی زمانی که در مورد چشم خودمون صحبت میکنیم یا گوش خودمون صحبت میکنیم، میبینید که به مرور زمان ضعیف میشن. و این تکنولوژی هست که به خدمت ما میاد. عینک به خدمت ما میاد. حالا شما تصورش رو بکنید اگر این عینک نبود و این عینک به راستی نبود. تا به حال 120 میلیارد نفر مانند شما و من روی کره زمین به تخمین ما زندگی کردن. 120 میلیارد نفر. هیچ موجودی در یک روز خلق نشده. افشین گرامی، همه ما نتیجه یک فرایند طولانی مدت هستیم و به دنبال این فرایند هست که سرانجام روی کره زمین شما و من پدیدار میشیم. و تاریخ این ظهور برمیگرده به 100 هزار سال پیش. و در این 100 هزار سال حدود 120 میلیارد تن زندگی کردند. برخی از اونها 2 روز، برخی از اونها 1 ساعت، برخی از اونها 1 هفته، 1 ماه زندگی کردند. اما بسیاری از اونها در درماندگی، در شکست، در استیصال جان خودشون رو از دست دادند. در درماندگی. بنابراین باز که از خودمون واقعا این پرسش رو بپرسیم که این عالم ما که میلیاردها سال از عمرش میگذره و این عالم ما که پس از مرگ ما میلیاردها سال به حیات خودش ادامه میده، پس تکلیف ما در این دوران کوتاه چی هست؟ اگر میلیاردها تن تنها 1 روز زندگی کردند، میلیاردها تن تنها 1 هفته زندگی کردند یا در استیصال و درماندگی از بین رفتند، پس تکلیف ما چی میشه؟ خوشبختانه ما در قرن 21 زندگی میکنیم. خوشبختانه ما به آگاهی های بزرگی دست پیدا کردیم به لطف مغز خودمون. و خوشبختانه ما به این نتیجه رسیدیم که آینده ما، خوشبختی ما، خوشبختی فرزندان ما در گروی محیط مناسب هست، در گروی آموزش هست، در گروی فرهنگ هست، در گروی تغذیه مناسب هست. اما این مغز انسان در یک دنیای پرآشوب زندگی میکنه. کافیست که مهره از دور خارج بشه تا این مغز رو داغون کنه. شما نگاه کنید، اشاره کردید به استیصال. چرا راه دور برید؟ استیصال رسانه‌ای. حادثه‌ای در خاورمیانه رخ داده. رسانه‌ها شما رو بمباران میکنند از خبرهای زد و نقیض، از دروغ پردازی ها. و شمایی که در ایران هستید، در استیصال هستید، در درماندگی هستید، چه بر سر من خواهد اومد؟ چه بر سر میهن من؟ چه بر سر فرزندان من؟ حالا حتی اگر قضا هم داشته باشید، سقفی بالای سر شما هم باشه، تفاوت نمی کنه. ما در یک دنیای پرآشوب زندگی می کنیم. هر چیزی می تونه واقعا این مغز رو داغون کنه. اینجاست که میگم نباستی که در مورد استیصال قضاوت کرد، آدم ها رو متهم کرد که تصمیمات غلط می گیرن. مانند اون آدم هایی که در این هیپنوتیزم دست جمعی شارلاتان ها شرکت کردند. نمیشه که اونها رو سرزنش کرد. زمانی که درماندگی به سراغ شما میاد، زمانی که استیصال به سراغ شما میاد، شما هر کاری رو میتونید انجام بدید. حتی اگر آگاهی داشته باشید، آگاهیش رو دارید، میدونید غلط هست، اما اون رو انجام بدید. یا سری بزنیم به تاریخ کشورهای متفاوت. میخوام به شما بگم که چقدر سخت هست که ما دوچار این استیصال نشیم. یعنی فکر نکنیم که ساده است دوری از استیصال. شما نگاه کنید به مردم ویتنام برای سالها در جنگ و نبرد چقدر که بمب‌های شیمیایی روی سر اونها خراب کردند. شما نگاه کنید به همین مردم خاورمیانه، به کشور اسرائیل، به فلسطین، به لبنان نگاه کنید. ببینید که چگونه تمام این مردم سالهاست که گروگان گرفته شدن. سالهاست که گروگان گرفته شدن. و چگونه این رسانه ها با اونها بازی میکنن تا این تنش رو زده نگه دارن. و با حفظ این تنش به کمک رسانه ها، به کمک سرویس های اطلاعاتی، بانک های بزرگ میتونن پول های هنگفتی رو به جیب بزنن. اما این بانک های بزرگ، این سرویس های اطلاعاتی، این رسانه ها میخوان که شما رو در استیصال نگه دارن، در درماندگی. بنابراین راه مبارزه چی هست؟ نخست آموزش هست، نخست آگاهی دادن هست، اما کافی نیست. زمان پیروزی باید محیط مناسب رو هم آماده کرد. زمان پیروزی باید تغذیه مناسب رو هم آماده کرد. یعنی عوامل بسیار بسیار زیاد. بنابراین با این تمام کنم که این بدن آنتیک، این گیرنده های قدیمی مغز ما در یک دنیای پیچیده زندگی میکنن، در قرن 21 زندگی میکنن، ما در یک عالم پرآشوب زندگی میکنیم. هر عاملی میتونه شما رو زیر و رو کنه، در جهت مثبت یا در جهت منفی. شما فکر نکنید که اینها در سرشت شماست، اینها چاپ شده، مخ شده در درون شما. نه، به چنوان اینطور نیست. یک بار دیگه تکرار کنم، کافی است که نگاه کنید به خشونت. خشونت به راستی چی هست؟ منسجم نیست، یونیفرم نیست، تک شکل نیست که بتونه مورد هدفگیری یک ژن خاص، یک گیرنده خاص، یک هورمون خاص قرار بگیره. شما نگاه کنید به صفا. صفا چه واژه زیبایی در زبان فارسی. صفا واقعا چی هست؟ حد و مرز او کجاست؟ منسجم نیست، یونیفرم نیست. مهر همینطور، مهر یا بلند پروازی. اینها نمیتونن در طول فرگشت و فراگشت و فروگشت حیات ما مورد هدفگیری هورمونی قرار بگیرن، مورد هدفگیری یک ژن خاصی قرار بگیرن، مورد هدفگیری یک گیرنده خاص قرار بگیرن. همه رنگین کمان هستن، افشین گرامی، همه رنگین کمان هستن و ما در معرض این رنگین کمان ها هستیم. اینجاست که میبینید که انسان به راستی میتونه یک موجود بسیار نگونبخت باشه و بوده در طول هزاران سال. یک بار دیگه تکرار کنم که میلیاردها تن درمانده از دنیا رفتن، میلیاردها تن حتی نتونستن دو روز زندگی کنند. اینجاست که ما باستی به خودمون بیاییم. الان که شما و من این فرصت رو داریم، الان که تکنولوژی در اختیار ماست، الان که ما آگاهی داریم، الان که ما حتی میدونیم اثر مثبت یا منفی تغذیه، تغذیه رو حتی شما نگاه کنید که چگونه میتونه شما رو داغون کنه. یعنی به قدری آگاهی دادن مهم هست، اما آگاهی تنها فرهنگی دیگه نمیتونه باشه. ما نمیتونیم تنها آموزش فرهنگی بدیم. ما نیازمند به محیط مناسب هم هستیم، آرامش هم هستیم، تغذیه مناسب هم هستیم، آشنایی با خودمون، با سایر حیوانات هم هستیم.
بله، یعنی مثلا این استیصال یا درماندگی در حقیقت اینجوری، من چیزی که من دریافت کردم این بود که از صحبت شما این که برحال ریشش برمیگره به ترس، یه جوری ترسی هست و ما میخوایم فرار کنیم از این موقعیتی که درش قرار گرفتیم و به همین دلیل حاضریم که به هر چیزی تن بدیم تا از این شرایط بیایم بیرون. درست میگم من اینو؟
دقیقاً. ترس یا درد، یعنی شما زمانی که درد دارید، زمانی که این کورتیزول در بدن شما ترشح میشه، شما دیگه نمیتونید انتظار داشته باشید از این آدم درست فکر کنه. اینجاست که شارلاتان ها وارد میدان میشن. ببینید شارلاتان ها از چی استفاده میکنن؟ طلاق. شما طلاق گرفتید و افسرده هستید. بیماری، شما بیمار هستید و پزشک شما پاسخ مناسبی برای شما نداره، شما درمانده هستید. حالا میتونید فضا نورد باشید، میتونید مهندس باشید، میتونید برجسته ترین دانشمندها باشید، اما اینجاست که این درد که به سراغ شما میاد، این ترس که به سراغ شما میاد، شما در دام استیصال میفتید و اینجاست که این حقباس ها، این فریبکارها، این شالاتان ها وارد میدان میشن و از ترس شما، از درماندگی شما، از استیصال شما استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن. نمونهش یک بار دیگه تکرار کنم، شما تصورش رو بکنید در کالیفرنیا در قرن 21 هیپنوتیزم دست جمعی.
بله، آدم ها میان انجام میدن به خاطر همینی که اینا این شالاتان ها تجارت خونه را انداختن با این کار. و اما پس یعنی ما اول پس باید با این ترس خودمون مواجه بشیم و یه جورایی وقتی باش مواجه بشیم و باش کنار بیایم که اینو بذاریم کنار، این یعنی شاید قدم اول برای این که دچار درماندگی نشیم اینه که این ترس رو بذاریم کنار. شاید در قدم اول بعد این کار بکنیم و بعد در قدم بعد بعد چی کار بکنیم، یعنی مثلا بعدا بعد چی کار کنیم که گیر این آدم ها نیفتیم یا اینکه تصمیم غلطی نگیریم، آگاه بشیم به درماندگی خودمون. ما چجوری بفهمیم که ما اصلا درمانده هستیم الان؟ اینو بعد چجوری چی کار کنیم به نظر شما؟
گام نخست اونی هست که شما به خوبی بیان کردید. گام دوم هم آواییست، هم پیمانیست، هم دلیست. ما موجودی اجتماعی هستیم، باسی هوای همدیگر رو داشته باشیم، باسی دست همدیگر رو بگیریم. شما انتظار نداشته باشید از آدمی که پر درد هست، پر استیصال هست، که تنها با آگاهی دادن به اون مشکل اون حل بشه، امکان نداره. ما یک موجود اجتماعی هستیم. سری بزنیم به زاگرس خود ما، سری بزنیم به این سرزمین حجاز، حتی زمانی که حدود 85,000 سال پیش گذشتگان ما به اینجا میرسن، حدود 65,000 سال پیش به زاگرس ما میرسن، انگوش شمار بودن. اونها هم همین بدن ما رو داشتن، همین ناخونهای ضعیف که دیگه چنگ نیستن، همین دندونهای لطیف که دیگه بلند نیستن. ارتفاع اونها برای نمونه دندون نیش از 15 میلیمتر میره به 10 میلیمتر میرسه. در خدمت لبخند هست، در خدمت بیان هست، در خدمت گفتگوست، در خدمت محبت هست، در خدمت دریدگی دیگه نیست. دستان ما میان در خدمت ابزارسازی باشن و بعد نگارش. اما چرا دوام آوردن؟ در اون هوای سرد، یادتون باشه عصر یخبندان، عصر یخبندان به ویژه نیمکره شمالی رو در بر گرفت، اما به این مفهوم نیست که در نیمکره جنوبی هوا عالی بود. یخبندان بیشتر در نیمکره شمالی بود، اما سرزمین ما هم شاهد هوای بسیار بدی بود. اما گذشتگان ما دوام آوردن به خاطر همدلی، به خاطر هم‌آوایی، به خاطر همپیمانی. اما همدلی تنها این نیست که شما دست فرد درمانده رو بگیرید، نه، تنها این نیست که به او آگاهی بدید، نه، بایستی به داد او هم برسید، بایستی که به فریاد او هم برسید. این واقعا هم‌آوایی، نه اینکه یک برای نمونه کسی عزیز رو از دست داده، شما چه توقعی دارید؟ کافی نیست که تسلیتی به او گفته بشه. آیا نیازمند هست؟ آیا کاری از دست ما ساخته است؟ اینجاست که شما میبینید در کشورهای پیشرفته حتی دولت وارد میدان میشه که اگر شما دچار استیصال مالی شدید به یاری شما برسن. اگر شما در دوران بازنشستگی تنها هستید، پس اندازی ندارید، به داد شما برسن. اگر پولی ندارید، فرزند شما بتونه به دبستان بره، دبستان مجانی است، دبیرستان مجانی است، دانشگاه مجانی است. اینه. بنابراین گام نخست اون آگاهی دادن هست که شما به اون اشاره کردید. اما گام دوم این احترام به این اجتماعی بودن ما. ما روی شانه های هم ایستادیم و ما به راستی واژه‌ای به نام نابغه نداریم. شما هر آدمی رو که روی کره زمین نگاه کنید، روی شانه کسی ایستادیم. چه زیبا فیلسوفان برجسته یونان بالای 2000 سال پیش اعلام کردند که ما روی شانه های ایمهوتپ ایستادیم. و ایمهوتپ چه کسی است؟ ایمهوتپ نخست وزیر جوزر است، 4700 سال پیش در مصر باستان، که از بنیانگذاران دانشگاه به شیوه مدرن است، به ویژه دانشگاه منفیس در مصر، منفیس مصر. ما روی شانه های هم ایستادیم. بنابراین ترس همیشه هست، افشین گرامی هست. نگاه کنید این ترس که از جنگ در ایران ایجاد کردن. درد همیشه هست. ما آگاهی رو میدیم اما کافی نیست. باعثی که دست همدیگر رو هم بگیریم، باعثی هوای همدیگر رو داشته باشیم، باعثی طراحی کنیم، تحریزی کنیم، چگونه به مقابله با دشمن بریم، خود شما بارها اشاره کردید که اون چی که ما شاهدش هستیم در خاورمیانه، در ایران ما، اونی نیست که رسانه ها میگن. ما با سرویس های اطلاعاتی در نبرد هستیم، با بانک های جهانی در نبرد هستیم، مانند بلک ویل، مانند وانگارد، یکی دوتا که نیستن، اما اینها تریلیون ها دلار پول رو میچرخونند. این جنگ به نفع اونهاست. سهام شرکت هایی که اونها در اون شرکت ها سرمایه گذاری کردن به شدت بالا رفته. بنابراین چه دلیلی داره که جلوی جنگ با اسرائیل رو بگیرن؟ درست برعکس، آتشش رو، فورانش رو بیشتر میکنن. چرا باید جلوی جنگ یوکرین رو بگیرن؟ درست برعکس، به اون اندازه به زلنسکی کمک کنه که این جنگ ادامه پیدا کنه. جنگی که قرار بود یکی دو هفته باشه الان چندین سال شده و اینطور گزارش شده که 1,000,000 نفر کشته شدن، اما کسی که از اونها یاد نمی کنه. چه بر سر اونها آمد، چه بر سر فرزندان اونها میاد، چه بر سر همسران اونها میاد، ما هیچ خبری نداریم. اما اونها همه دچار درماندگی و استیصال هستن. اینجاست که میبینید نقش ما چی هست. آگاه کردن هممیهنان ما. ما با 4 تا آخوند در نبرد نیستیم. اینها این توانایی رو ندارن. ما با رسانه ها در نبرد هستیم. ما با سرویس های اطلاعاتی اونها در نبرد هستیم. ما با بانک های جهانی در نبرد هستیم. اینه که امیدوارم پاسخ به پرسش شما رو داده باشم.
پله اول خب این هستش که ما با ترس مواجه بشیم، آگاه بشیم به ترس، و پله دوم هم‌آوایی، همونجور که شما گفتین. و برای هم‌آوایی ما باید دیگه تنفر و تحقیر و اینجور چیزها رو بذاریم کنار، دست همدیگه رو واقعا بگیریم. یعنی اگه ما تک تک وقتی هستیم از پس این شرکت های بزرگ و این کمپانی ها بر نمیایم، ولی وقتی یه ملت میشیم، وقتی دستمون به دست هم دیگه باشه، اون موقع ملت میشیم، اون موقع یه جامعه قوی میشیم و قطعا بزرگتر میشیم از این شرکت ها و کمپانی ها، و اونها از پس ما بر نخواهند اومد، به شرط اینکه قدر همدیگه رو بدونیم و همراه بشیم با هم و واقعا تبدیل بشیم به یک همون خرد جمعی، موجود بزرگتر میشیم وقتی واقعا با مهر و علاقه دست هم دیگه رو بگیریم. به نظرتون درسته این حرف؟
دقیقاً. و هیچ کسی حریف ما نخواهد شد. ببینید، هیچ قدرتی در دنیا توانایی مقابله با خرد همگانی رو نداره. اونها همیشه از حماقت ما استفاده میکنن، ما رو فریب میدن، ما فریب میخوریم، میریم هیپنوتیزم دست جمعی، ما فریب میخوریم. اما اگر نتونن ما رو فریب بدن، اگر اون جمع نباشه، اونجا پولی هم به جیب اینها ریخته نمیشه، هیچ چیزی حریف خرد همگانی نمیشه. و واقعا راز پیروزی ما در اون هست. و چقدر خوب اشاره کردید که تنفر رو باستی کنار گذاشت، قدر همدیگر رو باستی بدونیم. همه ما فرزندان ایران هست و ایران امروز نیازمنده به همه فرزندان خودش هست، در نیروهای مسلح، هر کجایی که هستن، در مدارس ما، در هر فرم و شکلی که هستن، در دانشگاه های ما، هر فرم و شکلی که هستن. امروز باستی بدونن که ایران نیازمند به همه فرزندان خودش است. و این فرزندان باستی که تنفر رو، دشمنی از هم رو کنار بگذارن. اینها خواهان دشمنی میان ما هستن. ببینید چرا در رسانه های فارسی زبان این همه شما مناظره میبینید. مناظره این آقای، فرض کنید، سلطنت طلب با اون آقای آخوند. مناظره فرض کنید یک نفر از این سو با اون سو. ببینید هر دو از یک جا تغذیه میشن. هر دو از یک جا. هدف این هست که شما رو سرگرم کنن. بنابراین برای سرگرم کردن نیازمند به تنش هست. و شما فکر میکنید که این پپسیکولاس اون کوکاکولاست. و جالب هست بشینیم نزای به اینها رو تماشا کنیم. هدف ایجاد سرگرمی است. با اینهاست که ما بایستی مبارزه کنیم. یعنی نباید که در دام اونها بیفتیم. یعنی که ما فکر بکنیم اگر بخشی از مردم ما کشته بشن به نفع ماست، ایران ما زودتر آزاد میشه. نه، اونها هم میهنان ما هستن، اونها هم میهنان ما هستن، فریب خوردن. اما امروز ایران به اونها هم نیازمند است. اما باستی که با اون اسلحه های خودش، نیروی مسلح ما، خود شما بارها به اون اشاره کرده، بیان این طرف خط، بیان این طرف خط و ببینن که چگونه این واقعا آخوندها سال هاست که ایران ما رو برباد دادن، تریلیون ها دلار ثروت میهن ما رو به آتش کشیدن. ایران ثروتمندترین سرزمین دنیاست، بارها این رو گفتم، به خاطر گنجینه تاریخیش، به خاطر گنجینه انسانیش ببیشه، به خاطر مرزهای آبیش. نگاه کنید به مرزهای آبی ما، به خاطر همسایگیش با این همه سرزمین متفاوت، به خاطر موقعیت جغرافیاییش. و همه دنیا به این راست پی بردن. زمان اون فرا رسیده که خود ما هم به این راست پی ببریم. دنیا به این راست پی برده که این سرزمین سرزمینی ثروتمند. شما نگاه کنید خوزستان ما به تنهایی به تایید بسیار از گزارشگران بزرگ دنیا ثروتمندتر از تمام کشورهای منطقه است. یعنی عربستان، دبی، قطر، کویت، همه رو بگذارید یک طرف، خوزستان ما رو هم بگذارید یک طرف. به علاوه در خوزستان ما شما یک گنجینه تاریخی میبینید و این گنجینه تاریخی بر نمیگرده به 2000 یا 4000 سال پیش، به مراتب قدیمی تر از اون هست، اصلا فوق‌العاده هست.
بله، به هر حال امیدوارم که این خرد جمعی برگرده. و بعدم همین یه بار دیگه میخوام تأکید کنم که تحقیر خیلی مسئله خاصیم. چون من دیدم که مثلا یه طیف سیاسی یا فکری خاصی اون یکی طیف رو تحقیر میکنه و این باعث میشه که ما از هم جدا بشیم. یعنی مناظرهایی که شما اشاره کردیم بهش، در حقیقت هر کدوم از این آدم ها یه عده‌ای رو با خودشون همراه میکنن و پشت صحنه که اون دوتا با هم دوستن، ولی بیرون صحنه اون افرادی که با هر کدوم با این دو نفر همراه شدن، اینا به جون هم دیگه میافتن. ما مثلا میبینیم توی شبکه‌های اجتماعی میان با هم دیگه دعوا میکنن توی شبکه‌های اجتماعی و دقیقاً از همین استفاده میشه که یه ملتی کوچیک میشه، تجزیه میشه و اینجوری میشه که بعد اون کمپانی‌ها میتونن هر جوری برای سرنوشت ما تصمیم بگیرن، کار انجام بدن و اون درماندگی رو بیشتر میکنن. ولی راه حال برگردیم به درماندگی، راه این که از این درماندگی بیایم بیرون، بعد دست هم دیگر بگیریم. اولین قدم ببخشید این بود که آگاه بشیم، ترس رو باش مواجه بشیم و بعدم دست هم دیگر بگیریم و دیگه نترسیم، دیگه چیزی برای ترسیدن باقی نمیمونه. سپاسگزارم از صحبت‌های شما و اگر سخن پایینی داریم گوش میکنیم به صحبتتون.
نه دیگه، شما گفتید همه رو. بهترین ها رو دارم برای شما، آرزوی بهترین ها رو دارم برای هم میهنانمون. و یک بار دیگه واقعا میخوام این رو تاکید کنم که ما بهترین نوجوانان و جوانان دنیا رو داریم، ما بهترین دختران دنیا رو داریم. اونها 2 سال پیش نشون دادن قدرت خرد جمعی رو، قدرت خرد همگانی رو. خرد همگانی راز پیروزی ما در این هست که تحقیر رو کنار بگذاریم، فحاشی رو، دشنام دادن رو کنار بگذاریم. همه ما فرزندان ایران هست و ایران امروز نیازمند به همه فرزندان خودش هست. ممنون هستم.
سپاسگزارم دکتر جان. تا یه دقیقه بعد. بدرود.